بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون عبارت را خونده بودیم، حالا ترجمه تحت لفظی بشه تا فرمایشاتی که مرحوم خواجه در بیان گفتار شیخ داره به عرض برسونیم. ادراک و شیخ و ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. خب چون عرض کردیم ادراک عبارت اخرای علم است، بحثی از علم است که داریم علم را تعریف میکنیم. حالا این ادراک که یافتن است، رسیدن است، شی بعد رسوندیم تا مجهوله، انسان از او دوره، او را نیافته، بدون نرسیده. حالا که یافت او را ادرکه، ادراک رسیدنه. لغت فصیحش ادراک، درک لغت فصیح عرب نیست که درک کرده، ولی حالا از لغات شاذ داره، اما لغیتون نه لغت فصیح باشه. اون تسخیر تحقیر، اون فصیحش ادراکه. حالا ادراک رسیدن، یافتن است، یافتن به حقایق، رسیدن حقایق اشیا، رسیدن به حقایق اشیا، یافتن حقایق اشیا را که عرض کردیم در حقیقت تعریف علم است. خب حالا که تعریف علم است، رسیدن به حقایق اشیا است، حالا به عبارت توجه داشته باشید، می فرماید ادراک و شی که حالا شی میخواییم بگیم معلوم ما هست، از او دور، دسترسی به او نداریم، حالا بهش دست یافتیم. ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. عند المدرک اینجا تعبیر بسیار شیرین و خوش که اند آورد، اند المدرک، فی المدرک نه، اندهو. خب و فرمود که حقیقت شی متمثل باشه، اند المدرک متمثل باشه. ما در تعبیرات رایج و دارج خودمون میگیم که این شبه، این شکل در عالم رویا یا در یقظه برای این شخص تمثل یافت، متمثل شد. این طوری که الان در میان ما رایج حرفشو میزنیم، تمثل یا، یعنی شبه داره. فتمثل لها بشرن سوی یا، شاید از این ناحیه هم بفرمایید که خب همینطور که بشر سوی برایش متمثل شد، به صورت بشر سوی برای حضرت مریم سلام الله علیها متمثل شد. و تمثل، تمثل با شبه میخوره و حرف میزنیم، میگیم که در عالم رویا، ولی من چنین صورتی را دیدم و چنین شکلی برایم تمثل یا تمثلاتی برای من بود. یا در عالم بیداری که انسان در یه شرایط خاصی مقداری کشی که نفس بکشه و خودش را در راه تربیت نگه بداره، میبینی در بیداری هم برای او تمثلاتی پیش میاد که چنانچه بحثش را در همین کتاب در پیش داریم تا به وقتش انشاءالله صحبتش به طور مستوفا عنوان بشه. تمثل یا تمثل عبارت اخرایی از شبه داشتن شیء است که براش متمثل شد. خب حالا اینجا ادراک و شیء اینطوره، ادراک و شیء هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک، شبه او مثال او در نزد مدرک متمثل باشه. خب حالا این شیء اگر ادراک یک درخت باشه، بله، ادراک یک کوه باشه مثلا، یک کوکب باشه، بله، اینجور اشیای مادی، اینجور اشیای مادی که شکل و شبه خارجی دارن و به وزان قد و قامت و صورت و امور دیگر مادیشون، احوال و اوصافشون به همون وزان عند المدرک تمثل بیابد. این درخت، این شاخه ریحان یا این درخت چنار مثلا، این کوه، این تل، این دریا، این برکه و هرچه در خارج بیاد برای انسان، این شمس، این کوکب، اینها به انسان متمثل بشوند، تمثل بیابند. خب اگر اینه ما در ادراک مرسلات کلیه، مطلقات، حقایق مطلقه، کلیات، اون معانی علمیه را که ادراک میکنیم مجردات محضه هستند، عاری از احکام از ماده و احکام ماده هستند، اونها را چجور ادراک میکنیم؟ معانی که به هیچ نحو در اونها شکل و شبه دخالت نداره و معانی جزئیه هم نیست که اضافه به این و آن بشود. مثلا بفرمایید محبت زید، عداوت امر، که خود محبت و عداوت معنا هستند اما اضافه شدن به زید و به امر، معانی جزئیه هم نیستند که به این اشباح و اشکال اضافه بشود، معانی کلیه، مجردات مطلقه، مرسله، اینها رو ادراک میکنی. خب اینها که مثال ندارن، که اینها که شکل و شبه ندارن. پس این تعریف علمی که الان داریم میفرماید ادراک و شیه و ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک، این را بیاوریم برای یک قسم از یک شعبه، یک شاخه از معلومات خودمون، تعریف معلومات خودمون قرار بدهیم. این کار را بکنیم یا نه هر چیز دیگره، و ظاهرن حرف یا واقعاً هر چیز دیگره، نه اینکه اینطور بگیم که متمثل یعنی اون چرا که شکل و شبه داره، و هر کجا که تمثل اطلاق می شود یعنی اونجایی که شکل و شبه در اونجاست. اینطور نه. این مثالی که حالا اینطور نه، چطور میخواهیم عرض کنیم که این متمثل شامل میشود هم اونجایی را که شکل و شبه هست، هم اونجایی را که حقایق مرسله هست. تمثل هر دو را شامل میشه. چطور شما در اون مثلا کتابهای پیشین خوندیم، بله، و حاشیه میخوندیم، بعد از حاشیه کتابهای دیگر، اونجاها علم را که تعریف کرده بودند و همون تعریف الان شاید در ذهن ما رسوخ کرده، برای ما ملکه شده، گفتیم که العلم هو صورت الحاصلة من الشيء عند العقل. بعضیا گفتن فعل عقل، گفتیم نه، فی را بردارید، عند العقل. اونجا العلم هو صورت الحاصلة من الشيء عند العقل، از اون صورت چی می‌خواستی؟ اون صورت یعنی صورت هندسی، هو صورت الحاصل من الشيء یعنی صورت مشابه به شبه، یعنی اون تعریف فقط شامل می شود ادراک همین زمین و دریا و درخت و حیوان و انسان و آفتاب و کوکب و اینهایی که جسم دارن، قد و قامت دارن، تن دارن، طول و عرض دارن، مادی هستن، همینها، یا اون صورت را فرمودید که حقیقت شی، واقعیت شی، ما بهش شی هو هو بالفعل، چطور اون صورت رو اونجا تعمیم دادی که حقیقتشه، اونی که شی بدون بالفعل هست، اونی که فعلیت شی هست، اون صورت اونجا، خواه این که ذو شکل باشه، شبه داشته باشه، خواه این که مجرد باشه، معانی کلیه باشه، اونجا اینطور فرمودی تصرف در صورت، این معنا تصرف نکردیم، یکی صورت رو گفتیم هم بر اون معنا و هم بر این معنا اطلاق میشه به اشتراک لفظی. حالا آقایانی که در الهیات شفا خدمت شما بودیم، نظر شریفتون هست که مرحوم شیخ صورت را که عنوان فرمود برای صورت، لفظ صورت در کتب فلسفی ارباب عقول به هفت معنا اطلاق می شود و معانی هفتگانه صورت را شیخ عنوان فرمود و ما فرمایش جناب شیخ را در این جزوه معرفت النفس، این دروس معرفت النفس در درس 147مش فرمایش شیخ را نقل کردیم، ترجمه کردیم و بعضی از عرایض در بیان گفتار شیخ آوردیم در اطلاقات صورت که صورت به معانی عدیده اطلاق می شود، گفته می شود. خب پس وزان مثال در این عبارت شیخ وزان صورت است در اون تعبیر دیگران. پس مثال اینجا یعنی چه؟ یعنی ما بهی و شیء بالفعل، اونی که فعلیت شیء است، اهم از این که شکل و شبه داشته باشد یا نداشته باشد. پس معنای متمثل یعنی صورت واقعی او، حقیقت او، واقعیت او، خواه معانی کلیه مرسله، خواه دارای شکل و شبه بوده باشه. الکلام الکلام. و حالا اینجا که این عرض را رسوندیم در باره تمثل که بدین معناست هر دو قسم معلوم را، یعنی مجرد و مادی، هر دو را شامل میشه، ما برای همین تعبیر شیخ شواهدی در خود این کتاب داریم که الان به طور ایجاز دو مورد را به عرض میرسانیم و یه حرفی هم دنبالش داریم که گفته میشه که بعضی از شبه ها مرتفع میشه. حالا یک جایش در فصل نهم نمط ششم که در پیش داریم، در اونجا اینطور میفرما، ملاحظه بفرمایید عبارت را، میفرماد که اشارتون لا تجدو ان طلبت مخلصا الا ان تقول ان تمثل النظام الكلي في العلم السابق، در علم باری تعالی تمثل النظام الكلي في العلم السابق، این یک تمثل، یعنی حقایق اشیا، واقعیات اشیا در علم سابق، در علم الهی، در ذات حق سبحانه، این تمثلی که اینجا شیخ میخواد بفرماد، یعنی اشباه اشیا، اشکال اشیا، صور اشیا، که تا یک زبان نفهمی بگوید که شیخ ذات حق سبحانه را محل ارتسام صور قرار داد و او را تجزیه کرده، این صورت جایش غیر از اون صورت، این تجزیه در ذات آمده، از این فرمایشاتی که میفرماین. خدا درجاتون استادمون جناب آقای رفیعی قزوینی را متعالی بفرماید، ولی بفرما که وقتی عبارت افتاد، مطلب کتاب افتاد در دست زبون نفهم، این گرفتاری ها پیش میاد. این از معنای تمثل بیخبره و خیال میکند که شیخ که میگوید لا تجدو این طلبت مخلصا الا ان تقول ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق، خب پس اینی که کوهه، اونی که فلون کوکبه، اونی که مثلا کهکشانه، اونی که دریاست، اونی که چیه، چطور تمثل این، تمثل اون، تمثل اون، بعد خداوند شده مثل یک پرده، مثلا مثل یک پرده که روی این پرده نقوش عدیده باشه، یکی بگوید بله این یکی عکس اون درخته، مثلا شبه اون درخته، اون یکی عکس مثلا اون دریا، چطور از این حرفا که علی تمثل وزان تمثل وزان صورته، نه اینکه شکل و شبه. حقایق اشیا، اشیا در علم باری تعالی، علم سابق، بعدها تعبیر می‌فرماید شیخ، می‌فرماید به وجود احدی که اینها به حسب مفاهیم متعددن، اما وجودن یک هویت وجودیه، وجود احدی دارن. در این حال که وجود احدی دارن، ما میگیم تمثل نظامی. این حقیقت و واقعیت روی علم پیاده شده، اطلاق تمثل بر معنای این چنین، بر حقیقت این چنین. این یک مورد. و باز در فصل نهم نمط هشتم در اونجا میفرماید که و کمال الجوهر العاقل، نه این که هر قوه از قوای انسان به سوی کمالشون میروند، کمال میخوان هر یکی از قوه غضبیه گرفته، قوایی که در انسان هست هر یکی به سوی هر یکی کمالی دارن و به سوی کمالشون میروند. الان در بحث این معانی نمیخوایم وارد بشیم، فقط مورد بحث اشاره بشه در باره تمثل. اونجا میفرماد و کمال الجوهر العاقل، که این همین جوهر عاقل، همین جوهر نفس که قوه عاقله را گفتیم، یکی از مراتب اوست، از قوای اوست. کمال جوهر عاقل که شأنی از شؤون نفس ناطقه توست، کمالش چیه؟ که این فرمایش به کار درس امروز ما علاوه بر معنای تمثل روشن میشه در عبارت خواجه که صحبت از ادراک می‌فرماید که انسان ادراک یعنی علم یافتن مطلوب اولیشه به کار میاد. خب حالا اون عبارت شیخ اونجا و کمال الجوهر العاقل ان تتمثل فیه جلیت الحق الاول قدر ما یمکنه ان ینال من به بهائه الذی یخصه ثم یتمثل فیه الوجود کله. فرمایشی که داره کمال جوهر عاقل این است که جلیت الحق الاول، اول تعالی، چون مشا مبدع عالم حق سبحانه را میگوین اول، اول میگن زبانشون، اصطلاحشون، همونطور مثلا ما به زبان فارسی میگیم خدا، اونها میگن اول. مثلا ریاضیدانان پیش عرض کردیم میفرمودن واحد و میفرماین حق و اسامی که داره، خدا ما میگیم مثلا به فارسی. اون هم خدا را فخر رازی در تفسیرش، تفسیر معروف فخر رازی، میفرماید که این خدا که مخفف خدای است، این هم ترجمه واجب الوجوده، واجب الوجوده یعنی از دیگری نیامده بل خودشه، خودشه. این واجب الوجود خودش را ما به فارسی، عرب، به عربی میگیم واجب الوجود، به فارسی میگیم خدای، خودشه. ایشون در تفسیر در ریشه این لغت خدای اینطور میفرماید که مخفف خدای ای واجب الوجود به ذاته. خب حالا اونجا اول تعالی کمال جوهر عاقل این است که ان تتمثل فیه، کمال در جوهر عاقل، جلیت الحق الاول تعالی به قدر بهایی که یخصه، اون اندازه که جوهر عاقل اون بهایی که داره اینها حالا تا به وقتش باز بشه. الان از مطلب بحثمون دور میشویم. غرضم اینه که حالا این حق اول تعالی جلیت الحق الاول به قدر بهایی را که انسان دارد برای او مکشوف میشه و به تعبیر شیرینی ایشون تتمثل فیه جلیت الحق الاول. این تمثل یعنی چه؟ یعنی خداوند با یک شکل و اندام و قد و قامت و اینها برای او متمثل میشه، همین تمثل شبهی یا اون تجلی را، اون شروق و ادراک معنوی را، اون ایمان را، اون واقعیتی را که انسان می‌یابد به همون به قدر بهایی که خودش دارد می‌یابد. این حقیقت را، این واقعیت را، این نور محض را که شکل و قد و قامت و سر و صورت و یمین و یسار و این حرفا برای او نیست، در او تمثل پیدا تتمثل. از این تمثل، از این تمثل چه معنایی را می‌فهمیم؟ اینجا همینطور. پس الانه به همین کمک دو مورد دیگر اشارات التفات فرمودید که تمثل که گفته می شود وزان تمثل، وزان اون صورت است که در اون تعریف دیگر علم آوردیم. تمثل پیدا می کند یعنی حقیقت فعلیه او برایش تحقق پیدا می کند. اهم از این که شی مادی باشه، شکل و صورت داشته باشه و یا مجرد بوده باشد، عاری از ماده و احکام ماده باشه. این لطیفه رو، این دقیقه رو در بیان معنی تمثل جناب خواجه در شهر خیلی به تعبیری شیرین و دلنشین بیان می‌فرماید که خلاصه فرمایشون این است که بعد رسوندیم و باز در عبارت اون فرمایشی دارد به بیان دیگر که بهترین آشکار میشه، هویدا میشه. پس این متمثل بشود برای او، حرف معلوم شده که چیه؟ تنها تمثل شبهی نیست، بله خواه مثال داشته باشه، مثال به معنای متعارف رایج بین خودمون، و یا اینکه اون مثال شبهی نداشته باشه. الان ما میخوام بگیم تمثل، یا در عبارت بعد همین امروز ادراک در علم میگیم مثال. این مثال یعنی واقعیت شی، حقیقت شی، صورت شی، فعلیت شی، امن از این که مادی باشه یا مجردل اون چه که فعلیتی اوست. ادراک و شی هو ان تکون حقیقته، حقیقت اون شی معلوم، شی چه مادی چه مجرد، متمثلتن اندل مدرک، با کلمه این خیلی شریف، که یشاهدو ها، و بله که یشاهدو ها، اینجا یشاهدو، بله این کلمه شهود هم خیلی شیرینه، یشاهدو شهود آورده که عرصه شهود خیلی فصیحه، فصیح با سین عرض میکنم، بله که وسعت را نوعا در مادیات میارن، نوعا اکثر اغلب وسعت را در ماده میارن، فسحت را در معنا، بله این عرصهش خیلی فصیحه، خیلی وسعت داره یشاهدو، که ماده و بله غیر ماده و اینا همه را شامل میشه. شهود، شهود معانی، شهود مجردات، شهود عالم مطلقات، شهود ملائکت الله و شهود معانی و شهود تجلیات حق. شهود خیلی شیرین واقع شده، مثل این در اینجا خیلی عبارت حساب کرده هست. یشاهدوها، یشاهدون حقیقت را، کی یشاهد؟ ما، که بهی به اون ما یدرک، یعنی یدرک اون شی، اون معلوم. حالا اونی که ما بهی یدرک چیه؟ اون شی چگونه شیه؟ شی چگونه شیه؟ محسوسه؟ ما بهی یدرک حواس. شی مثلا متخیله، ما بهی یدرک قوه خیال. موهومه، قوه واهمه. معقوله، قوه عاقله. ما یک ما، اونی که بهی به سبب اون یدرکون شی، یه چنین تعبیری که محسوس و مخیل و معقول همه را شامل بوده باشه. خب حالا که شده تعریف علم این، و چه تعریف خوبی و چقدر شیرین تعریف علم شده این. حالا ببینیم این که فرمودید هو ان تکون حقیقته متمثلتن، در باره این حقیقتش متمثل باشه، بله یه مقداری بله کابش کنیم، زیر رو کنیم، حرف بزنیم. فا اما ان تکون تلک الحقیقتو نفس حقیقت شیء خارج عن المدرک اذا ادرک، این تو این یه شقه. اما عدیلش قسیمش اون اواخر عبارت او تکونم مثال حقیقتی مرتسمن، اون مثالم عرض کردیم به همون معنای متمثل وسیعش. خب حالا در این که این شیء باید حقیقت این شیء برای شخص متمثل باشه، متحقق باشه که خود اون شیء رو ادراک کرده باشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که نفس حقیقت شیء خارج عن المدرک اذا ادرکه اون متحقق باشه. نفس حقیقت شیء خارج عن المدرک، مدرک مثلا این انسان، این قوای مدرکش، خارج مدرک این موجودات امن از مادی و مجرد، اینها خارج. ما که میگیم این شیء معلوم ماست، الان به عرض میرسانم، فقط همینطور این انداز در ذهن ما باشه تا به وقتش ببینیم. الان ما که میگیم علم به این شیء داریم، از این معنا چه میفهمیم علم به این شیء؟ یعنی خود این شیء خارجی، من حیثه و خارجیون که خارج از این مدرک است، این معلوم ماست، یا مثال او یعنی حقیقت او، واقعیت او، صورت او برای مدرک، عند المدرک حاصله. خود او که خارجه، باید گفت مثال او در نزد مدرک حاصله، حقیقت او، فعلیت او اعم از مادی و مجرد، یا نه وجود خارجیش عند المدرک حاصله. بله الانه تا اونجا که کتابایی که خوندیم و مگر اینکه آقایانی که بحث فصوص تمهید القواعد این کتاب ها نصفاه اینها خدمتشون بودیم، اون حرف دیگر زده شد. اما در این کتاب های فلسفه رایج و اینها که میخونیم، خب میگیم نه، شیء خارج که مدرک ما نیست، شیء خارج که عند المدرک حاصل نیست، مثال او عند المدرک حاصله، مثال او برای ما حاصله، صورت او برای ما حاصله، نه وجود خارجیش. اینجا فرمایش شیخ اینطور. حالا جناب عالی از این عرایضی که عرض رسوندم ممکنه بفرمایید مگر اصلا توهم اون معنا میشود که خود این اشیاء خارجیه، این کلمات وجودیه در نظام هستی، خود این اشیاء خارجی هم بشون مدرک انسان؟ خود اشیاء خارجی، نه مثالشون، نه صورتشون، اینطور که ما انس گرفتیم صورت حاصله از اونها در ذهن، مثال اونها در ذهن. مگه اون احتمال هم میرود که یک کسی بگوید نفس این زمین مدرک انسانه، نفس این کلمات وجودیه مدرک انسانه، نفس این ملائکه قوای عالم مدرک انسانن و هاکذا؟ مگه اون معنا میشه شدنی؟ مگه که انسان مثلا به جای برسد که بگوید متن اعیان معلوم من است، نه صور، متن اعیان. یعنی همینطوری که میفرمایید اعضا، جوارح من، قوای من، اندامهای من، این قوای ظاهر باطن که میفرمایید این انسان است، همه معلوم اوست، میشود که انسان یه وقتی به جای بشود، بشود جان جهان، انسان بشود جان جهان، و این زمین، آسمان، ستارگان، دریا، صحرا، کهکشان‌ها، افلاک، عناصر، کواکب، قوا، ملائکه، و اینها بشوند به منزله اعضاب جوارحش که اینها بشوند پیکر او، همچون معنای میشه انسان راه داره براش، هست این هر این رو در ذهن داشته باشید و تا به وقتش برد برسونیم. بله اونم هست، اونم هست که اون بله خیلی اون مرحله علم آلول آله اونم هست، اما الانه در اون بادی نیستیم. الانه در این بحثی که اینجا عنوان کردیم، از این مثالی که می‌فرماید، این مثال مثل اون صورت در همون حد نخستینیم، یعنی مثال این اشیا، صورت این اشیا، اهم از این که مادی باشن یا مجرد باشن، اندل مدرک حاصلن، نه اعیان خارجی اونها. الانه در این حدیم، بعد برسیم درباره اعیان خارجی اون گوشه حرفی رو که زدیم. فإمّا ان تكون تلك الحقیقت، یعنی اون حقیقت متمثله، نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک ذا ادرک، اینطور که حالا الان اینجا میخوام بگیم و هو باطل، این درست نیست که خود شیء خارج بوده باشه، خود شیء خارج بوده باشه مدرک. الان شیخ میخواد این رو رد کنه، بفرماید نه این باطل، و اونی که به عرض رسوندیم میخواییم عرض کنیم نخه اونم باطل نی، اونم اینی که الان شما میفرمید اون باطله به جای در جایش محققه، اونم باطل نی، اون هم بر کرسیش برای نشوندن بحثش رو پیش آوردن. اما در این کتاب ها عنوان نمیشه، اونها مربوط به اون سلسله کتاب های عرفانیه که هم عرفان است و هم برهان است و هم روایات و قرآن هم با او همراهه، اون هم درسته. اما الان فرمایش اینه و ما یه مثلا صحبتی در اون باره داشته باشیم، به جای خود صحیح کتاب الان اینه که میخواد بفرماد این قسم باطله، ولو فی نفس الام باطل نی، الان شیخ میخواد بفرماد باطله. و از این گونه فرمایشاتی که آقایان دیگر دارن در این کتاب، بعضی از موارد که مشا در حکمت متعالیه و مشا با اهل عرفان، عرفان و حکمت متعالیه با هم دیگر اختلاف کلی ندارم، بعضی از امور فروع جزئیه مقداری با هم دیگر تمیز پیدا میکنن، اختلافی ندارم، هست که غلط از مواردی هست که باید بفرمایید که اخه اون هم محققه، اون هم درسته، از اون موارد همین مورده. اما الان شیخ میفرماد که این باطله، این نه که خود شیء خارجی مدرک باشه. فإما ان تكون تلك الحقيقه و نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک اذا ادرک، اون شیء ادرک، که میخوام بگم باطله، بیان بطلانش اینطوری، فتكونو اگر بخوایم این قسم رو بگیم که این ادراک شیء یعنی اینطوری، فتکون حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجه، دیروز عبارت دیروز عرض کردیم اون مما لا یتحقق اصلا، خبر این فتکون که مما لا یتحقق اصلا، فتکون حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجه مثل کثیر من الاشکال هندسیه، بل کثیر، یعنی بل مثل کثیر من المفروضات التي لا تمكن، که ممتنع است اذا فرض في الهندسه مما لا يتحقق اصلا، این شرط. بعد میفهمید این باطله اگه بگیم عین خارجی باید معلوم باشه. چرا باطله؟ شیخ صورت بطلان را می آورد در بعضی از موارد که اصلا این شی در خارج وجود ندارد. چطور؟ بله، ما علم داریم به اشیایی که در خارج وجود نداره اما واقعیتیه، نفس الامریت داره، نفس الامریت دارد و در خارج تحقق ندارد. این حرف را شاید جمع بینیم دو حرف، شاید که نفسیت داشته باشه، واقعیت داشته باشه، نفس الامری باشه، ولیکن در خارج متحقق نبوده باشه. کجا؟ می فرماد مثل کثیر من اشکال هندسی. خیلی از اشکال هندسی هست که حالا یه مثالی رو خواهی در شهر می فرماید که پیشتر هم در باره اون اشکال ذرات از زایلات جزا گفتیم، اونجا که در شکل بیستم مقاله 13 اصول اقلیدس مبرهن شده که کره محیط بوده باشه به 12 قاعده مخمس که بود اون شکل سماوی، اون اشکالی را که درباره ذرات گفتی. این واقعیت داره، کره محیط به 12 قاعده ای که بر این قاعده ها مخمس بوده باشن، حرف درسته، برهان دو تا چهارتا. اما در خارج کره کذایی محیط به 12 قاعده ای که قاعده ها مخمس بوده باشن، هر 12 قاعده مخمس، این در خارج تحقق نداره، اما نفسیت داره، واقعیت داره. حالا فرمایش خواجه اینه که، فرمایش جناب شیخ اینه که ما علم به این حقیقت داریم و در اون شکل 20 مقاله 13 اصول اقلیدس هم که پیاده شده، مبرهن شده، حساب ریاضی، فرمول ریاضی دو تا چهار تا مبرهن شده، نفسیت داره، واقعیت داره، اما خارج نیست. علم به او داریم. اگر بنا بشود که همه معلومات را باید ببریم برای متن خارج، بگیم موجود خارج متحقق از مدرک، این در خارج تحقق نداره. علم داریم بدو و در خارج تحقق نداره. پس لازم نیست که حتما بگیم که علم به شی، اون شیی که بله خارج، اون حقیقتی که خارج از مدرک، نه خارج از مدرک هم نباشه، به او علم داریم. خب حالا اینجا این فرمایش شیخ را ممکنه شما برداشت بفرمایید که این عبارت نمی فرماید اون نحوه علم حاصل نمیشه که انسان بیاید به حقایق عالم، به اعیان خارجیشون هم احاطه پیدا کند و ادراک بدونها پیدا کند. اینجا فرمایش شیخ این است که لازم نیست که تمام مدرکات ما وجود خارجی داشته باشن، برای چنان که همین کره محیط به 12 قاعده مخمس کذایی وجود خارجی نداره. شیخ پس صریحاً ابطال اون نحوه علم نمی کند، ابطال می کند این قسمی را که بگوییم الا و لابد باید شیء معلوم ما در خارج متعقب بوده باشد. نه، این هم فرمایشیه، عبارت تاب این حرف را داره، بر می داره. این اولا. ثانیاً این که ما علم داریم، علم داریم به اموری که نفسیت ندارد، عبارت شیخ نفسیت نداره، نفس الامری نداره، چون نفس الامر هیچ روی باطل نمیره. نمیشود گفت که دو تا پنجتا این نفس الامریت داره، نفسیت داره، راه نداره، چون نفس الامر یعنی واقع عالم، حقیقت، واقعیت. اون چرا که باطله، از دعابات خیاله، از بازیهای خیاله، اینها چیزی نیست که در متن خارج تحقق داشته باشه. خیاله، می نشیند، می بافد، می سازد، چیزهایی را دیده، از یه طرف انسانی را دید، از یه طرف حیوانی را دید به نام مثلا گاوه، دید سرش شاخ داره، یه انسانی را هم بعد می آید سرش چند تا شاخ می گذاره، حیوانی را دیده که پر داره پرواز می کنه، می آره بالو پرش را به انسانم می دهد که این هم پر داشته باشه، هم شاخ داشته باشه، هم دم داشته باشه، هم سم داشته باشه، هم این قرار بوده داشته باشه. اما این واقعیت نداره، اینها دعابات خیاله، نمیشه گفت اینها رو نفسیت داره. باطل نفسیت نداره، نفس الامر نداره، دو تا پنجتا نفسیت نداره. ما در هندسه، در اشکال، در برهان خلف، خیلی از امور را به صورت خلف فرض میکنیم، میگیم حرف ما اینه، بله اینجا نتیجه صورتش اینه، منتج اینه و این قضیه عکسش اینه مثلا و نقیضش اینه. میفرمایید نه فلیکن مثلا خلاف اون، فلیکن نقیض اون، فلیکن ضد اون، بلکه اجتماع نقیضه نمیشه و ارتباطش هم نمیشه، فلیکن اما فلیکن اون بر مبنای خلف داریم حرفی پیاده میکنیم، ثم نتیجه باطل میگیریم، این پس اون یکی جور درست نیست، اون درسته، چون نمیشه ارتفاع مثلا نقیزه این چنان که نمیشه اجتماع. خب حالا از این مطالب مفروضه خلفی که در هندسه داریم به فرمایششون و غیر هندسه داریم، علم به این و به این امور داریم، علم به اینهایی که نفسیت ندارن، علم به اینهایی که نفسیت ندارن داریم و اینها وجود خارجی ندارن. پس لازم نیست که ادراک و شیء حتما اون شیء که معلوم است الا و لابده باید در خارج مدرک اینها تحقق داشته باشن، نداشته باشن نداشته باشن، خواه این که واقعیت و نفسیت داشته باشن، خواه این که ممتنع باشن، صرف فرض باشه، صرف برهان خلف باشه. فاما ان تكون تلك الحقيقه نفس حقیقت الشيء الخارج عن المدرک ذو ادراک، اگر این طور باشه، فتكون حقیقت ما لا وجود له بالفعل في الاعيان الخارجه مثل كثير من الاشكال الهندسيه، اونی که عرض کردیم کره محیط به 12 مخمس کذایی، بل کثیر من المفروضات التي لا تمکن، که اصلا ممتنع هست، یعنی همون اشکالی را که به خلف و اینها میخواهیم نتیجه بگیریم تثبیت کنیم، خلاف او را بگیم پس اون اصل درسته، نه این نقیزش نه این خلافش، اینها را، این من المفروضات التي لا تمکن اذا فرضت في الهندسه، مما، این مما مال هر دو قسم، همون حقیقت و مالا وجود له بالفعل في الاعيان الخارجه مثل كثير من اشكال هندسيه، که واقعیت داره، بل كثير من المفروضات التي لا تمكن اذا فرضت في الهندسه، که واقعیت نداره، این دو قسم باید بوده باشن، مما لا يتحقق اصلا، اصلا، اصلا را عنایت داشته باشید، اصلا یعنی که مما لا تحقق و اصلا، نه فی الخارج نه فی الذهن، به حالی که اینها فی الذهن تحقق دارن، فی العقل تحقق دارن. و درباره این گونه امور باید بگیم که اینها هیچ تحقق ندارن، چرا دارن؟ فی الخارج ندارن، فی العقل که دارن، صورت علمی اینها رو که آدم در بدونها آگاهی داره. حالا بلو اینکه سوال پیش میاد اونی که نفسیت ندارد صورت علمی از چطوره، مثل مجهول مطلقه، مثل معدوم مطلقه، اونها سوال به جای خود. اما اینجا فرمایش شیخ این است که بله همچنینیستش که باید ادراک و شیخ اون شیخ حتما متحقق در خارج کجایی بوده باشه، که نفس حقیقت شیخ خارج با قید خارج با وصف خارج برای انسان مدرک باشه و معلوم باشه. خب این شیخ این رو باید بگیم این باطله، این نه که حتما نفس حقیقت شیء خارج از مدرک باشه، یا باید بفرمایید او تکونه، یعنی فاما ان تکون تلک الحقیقت مثال حقیقته، فاما او تکونه مثال حقیقته مرتسما فی ذات المدرک، که اون تلک الحقیقت بله یا نفس حقیقت شیء یا مثال حقیقت شیء مرتسما فی ذات المدرک. اگر بخواهید بفرمایید او یکونو او یکون مثال و حقیقته مرتسما فی ذات المدرک، روشن‌تر معنا میشه که مثال را اسم یکونو بگیرید، مرتسما را خبرش، در اون صورت که بخوانید او تکون مثال حقیقتی، بعد مرتسما را باید یا خبر بعد از خبر یا حال بگیرید. او یکون مثال و حقیقته مرتسما فی ذات المدرک که غیر مباین لهو، که اون مثال عند المدرک حاصل است، غیر مباین لهو، از او جدا نیست، ولی عند المدرک حاصل دیگه، اگر عند المدرک نباشه از او جدا باشه علمی به او نداره، ادراک است، ادراک یافتن، رسیدن با جدایی نمیسازه، غیر مباین، از او جدا نیست تا معلوم او بوده باشه، تا جدا هست مجهوله، تا دوره مجهوله، غیر مباین لهو و هو الباقی، یعنی این قسم درسته، هو صحیح الباقی، این صحیحه، این پایداره، این اصله، اون اولینه، اون باطله و هو الباقی. این تعریف الان در باره ادراک، در باره علم تا این حد که جناب شیخ فرمود، بله باید یه مقداری در تعریف علم همونطور که عرض کردم توسع بیشتر در تعریف باید به کار آورد. ما این موضوع چون خیلی موضوع مهم به بحث علم دیگه، خیلی سنگینه، شریفه و همین حرف ها که از تو کتاب ها رسائل اینها پیش آوردن، ما به عنوانی که آدم مثلا یه مجموعی داشته باشه، اقوال، آرای آقایان، حرف ها جمع جور بشه، در منطق چی گفته شد، این کتاب ها چی گفتن، آقایان اهل عرفان چی گفتن، قرآن و روایات درباره علم چه می فرما، راجع به علم انسان، کل شیء احصیناه فی امام مبین، در علم انسان کامل، ما اینها را به صورت استقرا و تتبع جمع آوری کردیم، یه رساله در علم در این موضوعات که برای مثلا یه آدمی بخواد حرف این و اون در دستش بوده باشه و مرد تحقیق باشه، حرف حق را از باطل تمیز بده، این اندازه کار شده. حالا خودمون اصل تأسیسی نداریم، همین که از سفره این و اون لقمه برمیداریم، از خرمن این و اون خوشه چینی میکنیم، یه چنین کاری درباره علم کرده ایم. حالا انشاءالله تنظیم بشه و به تب برسد و به دست آقایون هم بگی قرار بگیره، بله چه بهتر. قرار از این کار شده که اقوال آرا از ابتدا تا انتها و منتها فرمایشاتی که در علم آقایان در حکمت متعالی اینها دارن چیه؟ بله اینها جمع جور شده. این یه مرحله خلاصه تعریف علم است که جناب شیخ به صورت کلی الان بیان فرموده. این فرمایشش وقت همون شده؟